اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، همسفران، همراهان گرانقدر، یاران جان، وقتتون به خیر باشد. دوستان خوب گفتارهای رادیو تاجیکی، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان در سه شنبه 23 دی ماه سال 1399 هجری شمسی، 28 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 12 ژانویه سال 2021 میلادی. انشالله که وقت داشته باشید با گفتارهای رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. تکرار برنامه در مکتب روح الله هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. پایان بخش برنامه ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 23 دی ماه سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 28 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 12 ینور سال 2021 میلادی است. ۱۴۵ سال پیش در روز 12 ینور سال 1876 میلادی جک لندن، نویسنده آمریکایی، متولد شد. وی سالهای بسیاری را در سرزمین‌های قطب شمال و دریاهای ناآرام جنوب سپری کرد و با اقوام گوناگون آشنا شد. لندن بسیاری از صحنه‌هایی را که در کتاب‌هایش به تصویر کشیده، به چشم دیده و با برخی از قهرمانان داستان‌هایش نیز آشنا بود. جک لندن 40 سال عمر کرد و طی 18 سال کار نویسندگی 51 داستان بلند و 125 داستان کوتاه نوشت. آوای وحش و سپید دندان از مشهورترین تألیفات اوست. وی در سال 1916 میلادی درگذشت. چه 42 سال پیش در روز 23 دی ماه سال 1357 هجری خورشیدی، شاه ایران که توان مقاومت در برابر امواج خروشان انقلاب اسلامی را نداشت، تنی چند از مهره‌های سیاسی مورد اعتماد خود را مأمور تشکیل شورای سلطنت کرد تا به تصور خود امواج اعتراض‌های مردمی را فرو بنشاند. این شورا قرار بود مقدمات انتقال قدرت از شاه به فرزندانش را فراهم کند و بدین ترتیب ملت مسلمان و مبارز ایران را به ادامه حیات رژیم شاهنشاهی متقاعد سازد. اما مردم آگاه ایران با تجمع در خیابانها ضمن مخالفت با این اقدام، حمایت خود را از حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه اعلام کردند. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در همین روز در پاریس اعلام نمودند که به زودی یک دولت جدید انقلابی تشکیل خواهند داد. پس از انتشار این خبر، جلال الدین تهرانی رئیس شورای سلطنت شاه برای دیدار با امام خمینی رحمت الله تعالی علیه راهی فرانسه شد و خواستار ملاقات با ایشان شد. اما امام خمینی دو شرط را برای پذیرفتن جلال الدین تهرانی تعیین کردند، یکی استعفای جلال الدین تهرانی از ریاست شورای سلطنت و دیگری اعلام غیرقانونی بودن این شورا از جانب او. جلال الدین تهرانی نیز از سمت خود استعفا کرد و به این ترتیب شورای سلطنت عملا منحل شد. چهل و دو سال پیش در روز 23 دی ماه سال 1357 هجری خورشیدی، در جریان برگزاری تظاهرات و راهپیمایی در چندین شهر ایران، درگیری شدیدی میان مأموران رژیم شاه و مردم ایران در گرفت و عده‌ای از مردم مبارز شهید و یا مجروح شدند. همچنین در همین روز دانشجویان و مردم تهران که در گرد همایی بزرگ خود در دانشگاه تهران اجتماع کرده بودند، مخالفت خود را با رژیم شاه اعلام کردند و مصرانه خواستار بازگشت حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه از پاریس به ایران شدند. این حرکت دانشجویان در حالی بود که محدوده دانشگاه توسط سربازان مسلح و نیروهای نظامی محاصره شده بود. پس از این تظاهرات گسترده، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی طی پیامی ضمن فراخواندن مردم به هوشیاری، ملت ایران را از وقوع توطئه‌ها و شایعات تفرق افکنانه از سوی ایادی رژیم آگاه کردند. ایشان در بخشی از پیام خود فرمودند: من به ملت شریف و جمیع جناح‌های قوای نظامی و اجتماعی به حکم تکلیف الهی و ملی هشدار می‌دهم که با بیداری و شجاعت اخلاقی توطئه‌هایی را که علیه انقلاب اسلامی انجام می‌گیرد خنثا کنید. و 40 سال پیش در روز 23 دی ماه سال 1359 هجری خورشیدی، اولین حمله شیمیایی ارتش رژیم صدام در مدت کمتر از 4 ماه از آغاز تهاجم این ارتش به خاک ایران انجام شد. این حمله غیر انسانی که در 50 کیلومتری غرب شهر ایلام در جنوب غرب ایران انجام شد، منجر به شهید و مجروح شدن تعدادی از نظامیان ایرانی شد. ارتش رژیم بعث عراق به کمک و پشتوانه دولت‌های غربی و شوروی در طول 8 سال جنگ تحمیلی بارها از سلاح ممنوعه شیمیایی علیه مردم و رزمندگان ایرانی استفاده کرد که در مجموع حدود 10,000 نفر شهید و 130,000 تن مجروح شدند. کم توجهی مجامع بین المللی به کاربرد سلاح شیمیایی توسط عراق، به ویژه شورای امنیت که اکثر اعضای ثابت آن خود در زمینه تهیه و ساخت این سلاح کشتار جمعی به صدام کمک می کردند، عامل مهمی در تشویق وی برای استفاده گسترده تر از سلاح شیمیایی بود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 23 دی ماه سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 12 ینور سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شنونده برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت باشید اینک.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران از تاجیکستان
را جانب تبریز مجبور شده است که بیان کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، گفتارهای صدای خراسان در این لحظات فرصت است که با برنامه تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما باشیم. این برنامه هر هفته در شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه پیشکش شما می شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.com/tajik قابل پیگیری است. و حالا عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. دعوت رئیس جمهور تاجیکستان از سرمایه گذاری قطر برای ساخت نیروگاه آبی عظیم راغون. تأکید وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان به نابودی کسلی کرونا ویروس در این کشور. بنقشه‌گیری بیش از 100 پرواز چارتری میان تاجیکستان و روسیه. زندان شدن یک عضو پیشین حزب ممنوعی نسل سامی تاجیکستان و همچنین چند سرباز به دلیل گرایش به سازمان ممنوعی افراطی شهیدان یهوا. و در یک حادثه نادر به دنیا آمدن نخستین پنجگانیک ها یا پنج کلوها در تاجیکستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود. در ادامه تلاش های دولت تاجیکستان برای تکمیل ساخت نیروگاه عظیم آب برقی راغون در شرق تاجیکستان، رئیس جمهور این کشور خواستار سرمایه گذاری قطر در این پروژه عظیم شده است. امام علی رحمان در مصاحبه با نشریه قطری از شرق از طریق فضای مجازی انجام شد با دوستان خواندن رابطه های دوشنبه و دوحه، خواستار سرمایه گذاری قطر در تکمیل ساخت این نیروگاه شد. گفتنی است که نیروگاه آبی برقی راغون که پروژه ساخت آن هنوز در دوران شوروی شروع شده بود، از جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی برای تاجیکستان و کل منطقه آسیای مرکزی و پیرامون آن دارای اهمیت می باشد. خلوت شاه محمود، تحلیلگر تاجیک، در این راستا می گوید
منبعه های استحصال برق آبی، منبعه های از همه ارزان و از جهت اکولوژی، از جهت زیست شناسی تازه، برای نه فقط تاجیکستان بلکه برای تمام دنیا در مد اول قرار دارند. نیروگاه برق آبی راغون که بعد 38 سال شروع کار در این بنیاد این نیروگاه اثر در عصر 20 نامیده می شود، پاینک در عصر 21، خب فال اینک شماریدن ممکن است، هرچند که خیلی درازا کشید که با شرکت رئیس جمهور تاجیکستان و رهبران دولت، اینچنین نمایندگان کارپوس های دیپلماتیک به عنوان مقیم تاجیکستان، افتتاح سربند 335 متری راغون شروع گردید. فکر میکنم برای بنفع تاجیکستان و منطقه است و حداقل از مناسبت های گرم دوشنبه و تاشکند در این ماه اخیر درک میدهم. از اهمیت اقتصادی نیروگاه راغون بسیار گفتند و میگویند و طوری که معلوم است تولید سالانه این نیروگاه به 17 میلیارد کیلووات ساعت برابر است و اقتدار این نیروگاه از نیروگاه بزرگترینی که در تاجیکستان امروز فعالیت دارد یک از 5 برابر زیاد خواهد بود. تمام نرخ ها رو به بالا می رود و اقتصاد کشور ها تنزل می کند. بنیاد این نیروگاه نه فقط به منفعت سال تاجیکستان بلکه به منفعت اقتصاد کشورهای همسایه از جمله افغانستان، قرقیزستان، پاکستان، خواب و یک قسمت هندوستان حتی ازبکستان و برخی کشورهای دیگری همسایه خواهد بود. یعنی تاجیکستان از بنبست کمونیکاسیونی، از بنبست الکتریکی، از وابستگی اقتصادی از بعضی کشورهای منطقه نجات میدهد.
خوب دیدید کراسکی، مقامات تاجیکستان در سال 2020 برای ادامه ساخت نیروگاه عظیم آبی برقی راغون از بودجه ملی 3 میلیارد سومانی اختصاص دادند که در سال جاری به این منظور 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی اضافه خواهد شد. همچنین توربین نخست یا چرخه نخست آن در سال 2018 به بهره برداری رسید و در سال 2019 نیز توربین دوم نیروگاه عظیم برقی آبی راغون کار خود را آغاز کرد. مقامات تاجیک امیدوار هستند که ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان برسد. بدین ترتیب تاجیکستان با ساختن نیروگاه آبی برقی راغون می تواند به استقلال کامل انرژی برسد که برای کشورهای دیگر منطقه نیز دارای اهمیت و منفعت است. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان اعلام کردند که کسری کرونا ویروس یا کووید 19 در این کشور به کلی زیر کنترل گرفته شده و از بین رفته است. به این دلیل مقامات تاجیک اعلام کردند که سر از آغاز سال 2021 مراجعات روزانه بیماران به بیمارستان‌ها در رابطه با کرونا ویروس به حد صفر رسیده است و چند روز گذشته هیچ مورد جدید و نوی از ابتلا به کرونا ویروس گزارش نشده است. اگرچه برخی از منبع‌های منتقد راجع به ادعاهای مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان شک و تردیدهای مطرح می‌کنند، اما برخی دیگر از کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند هنوز هم مردم باید از احتیاط در رابطه با این کسری کار گیرند. این مطلب را مقامات وزارت یاد شده نیز تأکید می‌کنند. فردوس رئوپوف یکی از مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان در این رابطه گفت:
چون که ما معلومات داریم امروز جمهوری تاجیکستان یعنی 70% اون رو دهات تشکیل میکنه، از روی اهالی باشد 70% اهالی یعنی در دهات جای ها ناحیه ها از ایستو زندگانی بسر میبرند و اومن برای معلومات درست پیشنهاد کردن با سطح دهات، اومن چون که امروز میبینیم در سطح دهات ها یعنی بیشتر مردم برای درست درک کردن معلومات اوید با بلند برداشتن معرفتنوکی اهالی اوید با گویم که روند پیشگیری نمودن بیماری های سرایتی از جانب متخصصان طبی و از جانب مرکز های سلامتی دهات، از جانب بنگاه های طبی و اینچنین از جانب مرکز های سلامتی ناحیوی یعنی طبیبان اولوی در یک جایگی با متخصصان مرکز های تشکل طرز حیات سالم جهت بلند برداشتن معرفت یعنی سوادنوکی اهالی در انامین ناحیه های دوردست جمهوری تاجیکستان یعنی کارهای فرماندهی رو درست براه ماندگی هستند و اومن هستند جای هایی که اومن معلومات یعنی دسترسی به نهایت مشکل دارد و بنابراین هم توصیه های پیش از همه طبیبان برخصوص طبیبان اولوی و اومن متخصصان ساحه تندرستی در آن است که پیش از همه یعنی بهداشت شخصی هنگامی گویم که سرزدن انامین بیماری های موسمی برخصوص سرایت شدید روحای نفس، بیماری های بمانند زکام و خصوصا بیماری که امروز در جهان پهن گشته است بمانند بیماری سرایتی کرونا ویروس، یعنی پیش از همه بهداشت یعنی اطراف انامین خانه رعایت کرده شود و عموما در شرایط دیهات البته دسترسی به خدمات رسانی طبی امروز به نهایت خوب برامانده شدگی هست که امروز مواد های تلاتی جهت پیشگیری نمودن بیماری ها و اینچنین هنگام پیدا شدن انامین علامت های بیماری گویم که سرایت شدید گویم که روحای نفس بمانند یک اکبر بلند شدن حرارت بدن و اینچنین بهولی بیماری اومی بدن و اینچنین درد سر و ترشحات رفتن از بینی و اینچنین سلفه خشک پیدا شدن در این مورد البته هر یک شهروند هر یک ساکن تاجیکستان باید روجه با یعنی کمک اولیه طبی سانیتری رو آورد و اینچنین چون که قید نمودیم در سطح دیهات البته مردم هنگام پیدا شدن انامین علامت ها پیش از همه به واسطه در شرایط شهر نیز می توانند به طبیب اولوی منطقوی خود، یعنی در سطح بنگاهی سلامتی، در سطح مرکز سلامتی دهات و اینچنین در سطح مرکز سلامتی ناحیوی و شهری مراجعه نموده تا اینکه مصلحت ها و طبابت درست و یا طبق روخت روانه می شوند. اگر که ضرور دانسته شود با سطح بیشتری نمایی، یعنی با سیرت شناسان روان کرده می شوند.
در مجموع باید گفت که طبق اطلاع مقامات رسمی تاجیکستان تا کنون 13305 نفر در این کشور به کرونا گرفتار شده و 13111 نفر نیز بهبود کامل یافته اند. همچنین طی مدتی از ماه اپریل تا دکابر در تاجیکستان 90 نفر بر اثر گرفتاری به این بیماری جان خود را از دست داده اند. به هر ترتیب کارشناسان و تحلیلگران و مقامات مربوطه تاجیکستان، همطور که در بخش قبلی گفتار تاجیکستان در هفته گذشت نیز ذکر شد، همچنان از مردم می‌خواهند در راستای کسری یاد شده از رعایت کردن معیارهای بهداشتی و تندرستی کار گیرند و احتیاط را هرگز از دست ندهند. این در حالی است که در کشورهای دیگر آسیای مرکزی از جمله ازبکستان و قزاقستان سطح آمار گرفتاری به این بیماری بسیار بالا می باشد. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را ادامه می دهیم و به ذکر این مطلب می پردازیم که پروازهای چرتری میان این کشور به خصوص با روسیه در ماه ینور به نقشه گرفته شده که طبق قرار مقامات دوشنبه و مسکو اینک در این ماه 130 پرواز چرتری انجام خواهد شد تا تاجیکان بند مانده بر اثر کرونا ویروس در روسیه به کشور خود برگردند. در پایان برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت اینک توجه شما را جلب میکنیم به گزارش تکان دهنده از سامانه آیلا درباره بازگشتن اعضای یک خانواده از کشور روسیه با کمک افراد خیرخواه که گویای واقعیت روزی وضعیت مهاجرین کاری تاجیک بندمانده در روسیه و مشکلات اجتماعی و اقتصادی آنها برای بازگشت به تاجیکستان می باشد.
هزار رحمت خدا به همه برادرهای تاجیک های همه جهان که فرزنده مرا کمک کردن آمدن.
چن خرسان شو رحمت
مرا خرسان کدن الله یورا خرسان کنه 450 سوم اسپورم دو فرزند من همیسندگیم
در آینده یگون کارگری کلام بشیم همه آدم های کم خال یاردن میکنیم چه خیلی معذب کشتیم دیگه رازم نکشم.
سلام دوستان عزیز، عینی حال ما در نزد خوابگاه قرار داریم که در اینجا قهرمان برنامه ما ستاره سفر و زندگی دارد و به ما خبر رسید که دیروز فرزندان او از شهر نوسیبیرس به دوشنبه انتقال یافتند و ما حاضر به خانه اونها می رویم و از فرزندان ستاره می پرسیم که در نوسیبیرس چی روزگار داشتند و به دوشنبه چگونه انتقال یافتند و از این پس در کجا زندگی می کنند.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات برادرای اهل اسلام، برادرای همین مسلمانای تاجیکای اهل اسلام، هزار رحمت خدا که این فرزندکای من به پیش اومده. خداوند همه مادر خرسان کنه با وطن ساق سلامت بیاین، همه برادرارم که فرزندکاشون در پیششون، هزار رحمت خدا به همه برادرای همین نوسیبیر، برادرای مهاجران، همین برادر نوسیبیر، اکای حاجی نصرتم، اکای حاجی شرف، اکای شیرالی نماینده نظارت مهنت، هزار رحمت خدا به همه برادرای تاجیکای همین جهان که فرزنده مرا کمک کردن آمدن. هزار رحمت خدا پروردگار ایو زیاد چون تا دولت چون زیاد کنه خدای جان، در موشان خور نزنن ای مرا خرسان کردن الله یورا خرسان کنه. هزار مرتبه شکرانای الله که بخواستی الله فرزنده که من در پیش هیچ وقت دیگه آوی چشمی منم بزن نشون نده، غم و درد نشون نده. پروردگار الله مرا شفا بده که بالای سری فرزنده هم باشم.
از آن همراه با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم و از شما دعوت میکنیم که هفته آینده نیز همچنان همراه ما باشید با این گفتار، انشاءالله که در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، هم زبانان عزیز، دعوت میکنم تکرار برنامه در مکتب روح الله را اینک بشنوید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
رحمان رحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی با برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما هستم. امیدواریم طی برنامه‌های گذشته توانسته باشیم ابعاد و زوایای ناشناخته شخصیت بنیانگذار انقلاب اسلامی را برای شما تبیین نماییم. در برنامه گذشته راجع به اهمیت زمان و وقت شناسی در سیره عملی امام خمینی با شما صحبت کرده و خاطر نشان کردیم ایشان در میان تمام آشنایان و اطرافیان به عنوان فردی منظم و وقت شناس و دارای برنامه ریزی زمانی مناسب برای انجام تمام کارها شناخته می شدند. در این برنامه قصد داریم نکات دیگری از زندگی و سلوک فردی و اجتماعی ایشان را برای شما تبیین نموده و به ویژه در مورد غنیمت شمردن فرصتها از دیدگاه امام خمینی با شما سخن بگوییم. پس با ما همراه باشید. یکی از ویژگی‌های متمایز امام خمینی اغتنام فرصت در یادگیری و آموزش بود. امام از هر فرصتی برای یادگیری، آموزش و هدایت مردم بهره می‌گرفتند و حتی برخلاف سنت‌های متداول در حوزه‌های علمیه بسیار علاقمند به یادگیری زبان‌های خارجی بودند که به کمک آن بتوانند بهتر بیاموزند و برای آموزش و هدایت دیگران از قدرت و توان بیشتری برخوردار باشند. حجت الاسلام سید حمید روحانی طی خاطری از اغتنام فرصت امام خمینی برای یادگیری زبان خارجی به منظور برقراری ارتباط با مردم و تأثیرگذاری بر ایشان یاد می‌کند. امام در همان اولین ساعات ورود به ترکیه به یادگیری زبان ترکی پرداختند. ایشان می‌خواستند با فراگیری زبان ترکی رسالت خود را در میان ترک زبانان دنبال کنند، به حدی که اهتمام امام به یادگیری زبان ترکی سرهنگ افضلی از مقامات ساواک را که در ترکیه مراقب ایشان بود سخت به وحشت انداخت که مبادا امام با آموختن زبان ترکی بتواند با مردم ترکیه ارتباط برقرار کند و مبارزه در تبعیدگاه را دنبال نماید. لذا در گزارش خود به تهران نوشت نباید وی را تنها گذاشت. از این رو در ترکیه هر روز امام را به جایی منتقل می کردن. به گفته اطرافیان امام ایشان از کوچکترین فرصت ممکن برای انجام کارهای خود بهره می بردن. خانم مرضیه حدیدچی از نزدیکان امام در این زمینه می نویسد امام در فاصله ای که بعد از نماز ظهر برای نهار می آمدند اگر در این مدت کوتاه چند دقیقه فرصت پیدا می شد قرآن را بر می داشتند و می خواندند. گاهی این اوقات کمتر از 2 دقیقه بود. سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی رحمت الله علیه. ایشان نسبت به تلف شدن وقت بسیار حساس بودند و نسبت به کسانی که به دلیل ضعف برنامه ریزی موجب تلف شدن اوقات ایشان می شدند لب به اعتراض می گشودند. حجت الاسلام امامی جمارانی از اعضای بیت ایشان در این زمینه میگوید در ملاقات‌های عمومی گاهی بعد از آماده شدن ایشان به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد ملاقات کنندگان چند دقیقه میبایست منتظر بمانند تا جلسه به حد نصاب برسد. بعضن این وقت انتظار به 10 دقیقه افزایش می‌یافت. در این شرایط امام نسبت به نامنظم بودن برنامه‌های ملاقات لب به اعتراض می‌گشودند و می‌فرمودند چرا قبل از فراهم ساختن مقدمات ملاقات مرا به محل ملاقات فرا می‌خوانند؟ امام خمینی رحمت الله علیه که به شدت نسبت به انجام فرایض و مستحبات مقید بودند با برنامه‌ریزی دقیق زمانی از وقت‌های به اصطلاح مرده برای انجام عبادات و مستحبات بهره می‌بردند و بعضن چند کار را همزمان انجام می‌دادند. مرضیه حدیدچی از یاران امام در این مورد می‌نویسد امام برای انجام اعمال مستحب از اوقات اختصاصی خودشان استفاده می کنند و با این حرکت می خواهند بگویند که اگر مسئولیت و یا کاری در رابطه با شخص خودتان برایتان پیش آمد حق ندارید در اوقاتی که برای رسیدگی به مردم اختصاص داده اید چیزی کسب و تهیه کنید، ولی در وقت اختصاصی خودتان هر کاری که می خواهید انجام دهید. ما در پاریس می دیدیم که امام در این تقسیم بندی که در 24 ساعت شبانه روز داشتند 1/4 ساعت را به قدم زدن اختصاص داده بودند که برای سلامتی جسمشان تشریف می بردند در حیات یا روی بالکن قدم می زدند. حجت الاسلام رسولی محلاتی هم این موضوع را مورد تأیید قرار داده و می گوید امام از کمترین وقت خود برای مطالعه و نوشتن یا عبادات دیگر استفاده می کردند. حتی از 30 ساعت قدم زدن صبح عصر خود نیز استفاده می کردند و معمولاً ادعیه و اذکاری را برای آن وقت اختصاص داده بودند که در حال قدم زدن نیز عبادتی و کاری را انجام دهند. برنامه‌ریزی دقیق امام خمینی در زندگی و بهره‌مندی حد اکثری از وقت باعث شده بود ایشان به تمام کارهایشان برسند. ایشان چه در دوران رهبری جمهوری اسلامی و چه در دوران طلبگی و مبارزه سیاسی علیه رژیم شاهنشاهی به تمام امور عبادی، اجتماعی، تحصیلی و سیاسی خود می رسیدند، چرا که فرصتها را مغتنم شمرده و از آن به صورت بهینه بهره برداری می کردند. به خاطر همین اطرافیان ایشان بالاتفاق معتقدند امام را هیچ وقت بیکار ندیدند. حجت الاسلام رحیمیان در این مورد بیان می کند: پشتکار امام علی‌رغم کهولت سنی که داشتند تا بدان حد بود که هیچ کس از نزدیکان ایشان نمی تواند ادعا کند که حتی برای یک بار هم که شده امام را در حال بیکاری و یا گذراندن بیهوده وقت دیده است. ایشان فرصت شکلگیری نظام جمهوری اسلامی را فرصتی مناسب برای خدمت به مردم دانسته و برخی مسئولینی را که بعضن از کار و فعالیت خسته شده بودند به بهره‌گیری حد اکثری از این فرصت سفارش می کردن. یکی دیگر از جلوه‌های مهم غنیمت شمردن فرصت در زندگی امام خمینی بهره‌گیری از وقت برای مطالعه بود. امام از هر فرصتی برای مطالعه استفاده می کردند و به گفته اطرافیان ایشان اکثر کتاب‌های مهم روز دنیا و اکثریت کتب قصه و رمان‌های معروف و مشهور را مطالعه کرده بودند. آیت الله صادق خلخالی در این زمینه خاطر نشان می سازد: امام خیلی مطالعه می کردند. شاید بتوانم بگویم که همه کتاب های کسروی را مطالعه کرده بودند. همه کتاب های عرفانی را خوانده بودند. آن موقع که مطالعه مجلات و مقالات روزنامه ها معمول نبود، ایشان اهل مطالعه این گونه مطالب بودند. نظر آقای خلخالی توسط حاج احمد آقا فرزند امام نیز تایید شده است. یادم هست در ایام تعطیلی که تابستان‌ها به یکی از شهرها و یا تهران می‌آمدیم، به قدری کتاب‌های متنوع مطالعه می‌کردند که صدای کسانی که برای ایشان کتاب تهیه می‌کردند در می‌آمد. امام اکثر نوشته‌های نویسندگان بزرگ جهان را خواندند، چه در زمینه‌های اجتماعی و چه در حوزه سیاسی پرمطالعه‌ترین روحانی بودند. تاریخ ایران را بارها مطالعه کرده‌اند و تاریخ مشروطه را خوب می‌دانند. احمد خمینی، دلیل بهره‌مندی از وقت و اغتنام فرصت به حدی در رفتار و شخصیت و سلوک امام خمینی نهادینه شده بود که حتی در ایام بیماری و کسالت نیز اجازه نمی دادند وقتشان به بطالت تلف شود. حجت الاسلام رسولی محلاتی در این زمینه می نویسد: امام حتی در شب قبل از عمل و روی تخت بیمارستان با وجود سرم‌های غذایی و دارویی و ضعف مفرط از مطالعه و قرائت قرآن و تهجد و نماز شب غافل نمانده و حاضر نبودند لحظه ای هر چند کوتاه و گذرا از عمر خود را بیهوده بگذرانند. شنوندگان عزیز، وقتی این برنامه در اینجا به پایان رسید، انشاءالله در برنامه بعد راجع به سایر ویژگی‌ها و خصایص فردی و اجتماعی امام خمینی با شما گفتگو خواهیم کرد. پس تا برنامه بعد، خدا نگهدار. توفیق حضرت حق یارتان باد. We'll be right back.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. نقل از جوهی کنار رود دجله آمد. تعدادی نابینا را دید که می‌خواستند از آب عبور کنند. گفت: چرا اینجا جمع شده اید؟ گفتند: می‌خواهیم از آب عبور کنیم. گفت: اگر راهنمای شما بشوم چه می‌دهید؟ گفتند: برای هر نفر 10 گردو. گفت: دستتان را به من بدهید تا شما را از آب عبور بدهم. دست اولین نفر آنان را گرفت و وارد آب شد. موج تندی آمد و یکی از نابینایان را با خود برد. نابینایان فریاد زدند: ای راهنما، یکی از دوستان ما را آب برد. او گفت: حیف از 10 گردوی من. در این هنگام یکی دیگر را آب برد. فریاد زدند: یکی دیگر را هم آب برد. گفت: حیف از 20 گردو. ناگهان یکی دیگر را نیز آب با خود برد. دوباره فریاد زدند و او گفت: حیف از 30 گردو. این بار فریاد زدند: ای نادان، این چه حرفی است که میگویی و این چه راهی است که میروی؟ از راهی میروی که همه را آب برد. گفت: شما چرا ناراحتید؟ من ضرر میکنم. هر نفر از شما که کم بشود 10 گردو را از دست میدهم و با وجود این چیزی نمیگویم. شما چرا فریاد میکشید؟ گویند مسعود رمال در راه به مجدالدین همایون شاه رسید. پرسید: در چه کاری؟ گفت: چیزی نمی کارم که به کار آید. گفت: پدرت نیز چنین بود، هرگز چیزی نکشت که به کار آید. دهقانی را ستمی رسیده بود. نزد پادشاه رفت و عرض حال کرد. پادشاه به او توجهی نکرد و خود را به کاری دیگر مشغول داشت. او بار دیگر جلو رفت و دادخواهی کرد. پادشاه رو بگردانید. بار سوم تکرار کرد. پادشاه خشمگین شد و گفت: ای لجوج، دردسر از پیش ما ببر. دهقان گفت: سر تویی، درد کجا برم؟ روزی اسکندر از سپاه خود که برای جنگ با دارا آماده می شد بازدید می کرد. آن روز بر اسبی تندرو و باهوش سوار بود. ناگهان یکی از سربازان را دید که سوار بر اسب لاغر لنگی از کنار او گذشت. اسکندر عصبانی شد و دستور داد تا او را از آن اسب پایین آوردند. در این موقع سرباز خندید. اسکندر از خنده او تعجب کرد. او را صدا کرد و دلیل خندهش را پرسید. سرباز گفت: از عصبانیت و فرمان تو خندم گرفت. چرا که تو بر وسیله فرار نشسته‌ای و من بر وسیله قرار و با وجود این خشم می‌گیری و مرا آزار می دهی. اسکندر سخن او را پسندید و او را از فرماندهان سپاه کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران و 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
این 26 ژانویه برای ارائه پیام سالانه امام علی رحمان و پارلمان تاجیکستان. قرض 95 میلیون سومانی ساکنان شهر دوشنبه بابت برق مصرفی. اعلام نتیجه های اولیه انتخابات رئیس جمهوری قرغیزستان. نظام حکومتی در قرغیزستان از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان اعلام کرد مجلس های ملی و قانونگذاری این کشور 26 ژانویه برای شنیدن پیام امام علی رحمان رئیس جمهوری جلسه مشترکی را برگزار میکنند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان معمولا آخرهای هر سال به پارلمان تاجیکستان پیام میداد، اما امسال برخلاف سالهای پیشین ارائه این پیام به سال جدید واگذار شده است. در پیام های سالانه رحمان سمت سوی کلی سیاست های داخلی و خارجی دولت تاجیکستان برای سال جدید مشخص می شود. پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان به طور مستقیم از شبکه‌های رادیو و تلویزیون دولتی این کشور پخش می‌شود و کارمندان ادارات و سازمان‌های دولتی وظیفه‌دار هستند این برنامه را در محل کار خود ببینند. شهرداری دوشنبه اعلام کرد ساکنان پایتخت تاجیکستان بابت برق مصرفی خود در سال 2020 95 میلیون سومانی قرضدار می‌باشند. گفته می شود که از قرض 95 میلیون سومانی ساکنان پایتخت تاجیکستان بابت برق مصرف 70% سهم بخش خانگی است. مصرف برق در شهر دوشنبه در سال 2020 به 2 میلیارد 300 میلیون کیلووات ساعت رسید که در مقایسه با سال 2019 نزدیک به 78 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. 1 میلیارد و 400 میلیون کیلووات ساعت از این برق مصرف شده در مراکز برق و گرمایشی پایتخت تاجیکستان تبلیغ شده است. شهر دوشنبه در یک شبانه روز به 6 میلیون و 300 هزار کیلووات ساعت برق نیاز دارد که برابر با 10% از کل برق تولیدی در این کشور است. به دلیل بحران کمبود برق در تاجیکستان، مناطق روستایی این کشور از روز 6 ژانویه سال جاری تنها از ساعت 6 صبح تا 23 شب برق دارند و در بقیه ساعت‌های شبانه روز زیره بندی اجرایی شده است. اما شهر دوشنبه فعلا از این محدودیت مستثنا می‌باشد. هیچ موارد جدیدی از ابتلا به کووید 19 در شبانه روز اخیر در تاجیکستان شناسایی نشده است. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان در روزهای 5 تا 9 ژانویه نیز هیچ موارد جدیدی از ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان گزارش نشد و تنها در 10 ژانویه 3 موارد جدید مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به ثبت رسید. بر این اساس تعداد عمومی مبتلایان به این بیماری در تاجیکستان در ساعت 19 روز دوشنبه 11 ژانویه امسال بدون تغییر همان 13308 نفری پیشین و شمار جانباختگان کووید 19 بدون افزایش همان 90 نفری قبل است. گفته می شود از 13308 بیمار گرفتار با کووید 19 در تاجیکستان تا کنون 13015 نفر بهبود یافتند. وزارت مالی تاجیکستان اعلام کرد که دوشنبه مشکلی در بازپرداخت قرض‌های خارجی خود ندارد. این وزارتخانه با اشاره به بعض اخبار رسانه‌های خبری درباره ناتوانی حکومت تاجیکستان در بازپرداخت قرض‌های خارجی‌اش این موضوع را رد کرده است. وزارت مالی تاجیکستان اعلام کرده است که تاجیکستان همانند بسیاری از کشورها در شرایط گسترش ویروس کرونا از امتیاز اعلام شده از سوی گروه 20 برای عقب افتادن بازپرداخت‌های قرض‌های خارجی‌اش تا پایان سال 2020 استفاده کرد. گروه 20 در ماه نوامبر سال 2020 زمان بازپرداخت قرض خارجی تاجیکستان به 45 کشور دیگر را تا ماه ایون سال 2021 یعنی سال جاری تمدید کرد. بر اساس گزارش وزارت مالی تاجیکستان قرض خارجی این کشور در 10 ماه سال گذشته 2020 به 3 میلیارد و 163 میلیون و 200 هزار دلار رسید که نیمی از این قرض مربوط به بانک صادرات و واردات چین است. همچنین در 9 ماه سال 2020 برای بازپرداخت قرض خارجی حکومت تاجیکستان 149 میلیون و 200 هزار دلار خرج شده است. با گفته این مقامات ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان تا فرارسیدن جشن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در این ولایت 380 کارخانه و کارگاه جدید با 2759 جای کار به بهره برداری خواهد رسید. این مرکزهای صنعتی در زمینه تولید مصالح ساختمانی، آرد، محصولات شیری و دیگر مواد غذایی و همچنین فراوری پنبه و دوخت پوشاک فعالیت خواهند کرد. همچنین در 11 ماه سال گذشته 2020 در ولایت ختلان انواع محصولات به ارزش 7 میلیارد و 927 میلیون سومانی تولید شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 273 میلیون سومانی بیشتر است. در ولایت ختلان 623 کارخانه صنعتی فعال است که به فراوری محصولات کشاورزی، بافندگی، استخراج معدنها و مصالح ساختمانی اختصاص دارد. نخستین مرکز فرهنگی آموزشی روسیه در شهر صنعتی ترسونزاده در غرب تاجیکستان و در نزدیکی مرز ازبکستان گشایش یافت. این مرکز به ابتکار جامعه روسبانان شهر ترسونزاده با هدف تبلیغ فرهنگ و زبان روسی افتتاح و در آن برای داوطلبان زمینه آموزش زبان روسی، علوم تجربی، تاریخ و فرهنگ روسیه فراهم شده است. همچنین برای داوطلبان ورود به دانشگاه های روسیه دوره های پیش دانشگاهی در این مرکز برگزار می شود. ایگور لیاکین فلاروف سفیر روسیه در تاجیکستان در مراسم افتتاح این مرکز گفت این مرکز واقعا مردمی است و با کمک و ابتکار سازمان های مردم نهاد افتتاح شد. از سوی دیگر پرویز اکرمزاده رئیس شهر ترسونزاده نیز در این مراسم اعلام کرد که با کمک مالی حکومت روسیه ساخت مکتب روسی در این شهر به زودی برای 2000 دانش آموز آغاز خواهد شد. روسیه برای ساخت 5 مکتب روسی زبان در تاجیکستان مبلغ 30 میلیون دلار اختصاص داده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد شرم‌آورترین دولت آمریکا به شرم‌آورترین شکل در حال ترک کاخ سفید است و اتفاقات اخیر آمریکا سند است که نشان می‌دهد ایران با چه رژیم مقابله می‌کند. سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به حمله هواداران دونالد ترامپ به بنای کنگره آمریکا گفت مسئول بسیاری از خونه‌های بناحق ریخته شده در سراسر دنیا زمامداران آمریکایی هستند و دولت مردان این کشور باید روز پاسخگوی این خونه‌های بناحق ریخته شده باشند. و افزود اقداماتی که دولت آمریکا علیه کشورهای دیگر با زور و قلدری پیش می‌برد این روزها به صورت اوریان در خانه خود دید و همان اتاقی که دستوری شهادت سردار سلیمانی و جنگ همه‌جانبه علیه ایران را داد، امروز دستوری جنگ علیه دموکراسی در آمریکا را صادر کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماتی ایران در باره حاشیه‌های حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران نیز اینطور توضیح داد.
جمهوری اسلامی ایران از باب اینکه صلاحیت انحصاری در موضوع پیگرد قضایی متهمین این واقعه داشته، از همون روز اول با جدیت دادستانی نظامی تهران این موضوع رو در دستور کار قرار داد، متهمین رو دستگیر کرده، مراحل قضایی در حال پیگیری هست و وفق مقررات با جدیت این موضوع پیگیری شده. ما یه قرارداد معاضدت قضایی با اوکراین داریم برای سال 1383 که به رغم این صلاحیت انحصاری در چارچوب این گفتگوهای خوبی رو در دو دور با اوکراین داشتیم که هر دو دور خیلی مسائل مختلف فنی غیر فنی بحث شد. حتی در دور دوم که در تهران برگزار شد، نمایندگان و مقامات بخش‌های مختلف از نظامی، کشوری، سیاسی، حقوقی، سازمان هواپیمایی با طرف‌های مقابل اوکراینی در یک فضای کاملاً فنی و حرفه‌ای تمامی مواضع و مطالب رو اشاره کردن. دور سوم قرار بود در نوامبر 2020 در اوکراین برگزار بشه که به رغم پیگیری‌های متعدد همچنان طرف اوکراینی تاریخ دقیقش رو معلوم نکرده. لذا جمهوری اسلامی ایران از روز اول با جدیت در یک موضوع به این پیچیدگی کارش رو انجام داد. به رغم اینکه این اتفاق ناگوار و این تراژدی روی داده و به رغم خطاهایی که صورت گرفته، دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت مسئول در چارچوب فنی، در چارچوب کاملا مستقل این موضوع رو پیگیری کرده، پاسخگو بوده، اما قطعاً اسیر سیاست زدگی و اسیر فشارهای ساختگی عناصر ورشکسته نخواهد شد. ما پاسخگو هستیم به قربانیان، ما پاسخگو هستیم به سازمان‌های بین‌المللی که موظف هستند به این امور رسیدگی کنند و در اون چارچوب پاسخگویی خودمون رو انجام خواهیم داد، اما این سیاست زدگی رو اجازه نخواهیم داد که بر این پرونده غالب بشه.
این نکته را یادآوری میکنیم که ماه ینوری سال گذشته 2020 یک فران هواپیمای اوکراینی در نخستین دقیقه های پرواز از تهران به مقصد کیف بر اثر خطای انسانی و شلیک موشک در آسمان تهران منفجر شد و 178 مسافر و خدمه این پرواز در نتیجه این حادثه جان خود را از دست دادند. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل گفت شرط بازگشت آمریکا به برجام لغو همه تحریم های ظالمانه این کشور ضد جمهوری اسلامی ایران می باشد. علی اکبری ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل، در گفتگو با خبرنگاران در این زمینه افزود جمهوری اسلامی ایران پس از توافق هسته‌ای در سال 2015 یعنی برجام در همان مهلت مقرر فعالیت های هسته‌ای را کاهش داد و هیچ تأخیری در این زمینه نداشت. اما در طرف مقابل آمریکایی ها به صورت مقطعی بعضی از تحریم ها را برمی داشتن و در فاصله های کوتاه تمدید میکردن و در نهایت از این توافق خارج شدند. آقای ولایتی با اظهار تأسف از اینکه نمایندگان اتحادیه اروپا با پیروی از آمریکا محدودیت های زیاد را بر ایران بار کردن یادآور شد که در این مدت روسیه و چین تا اونجایی که توانستن به ایران کمک و به تعهداتشان در برجام عمل کردن. مشاور رهبری معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل همچنین تاکید کرد با چنین سابقه از طرف امریکایی در انجام عهده‌داری‌هایش ایران حق دارد به ادامه مذاکرات بدبین باشد، بر علاوه اینکه ایران از این بدعهدی‌ها خسارت زیان دیده است و باید خسارت‌هایش تامین و جبران گردد. فوت 91 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در ظرف 24 ساعت گذشته در ایران، شمار مرگ و میرهای برگرفته از کرونا در این کشور را به 56262 نفر رسانده است. با گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، در 24 ساعت گذشته 6208 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 642 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 1,292,614 نفر رسید که از این تعداد تاکنون 1,081,736 نفر بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. جوان هندوی فارغ التحصیل مقطع دکتری زبان سانسکریت و زبان و ادبیات فارسی سال گذشته 6 ماه در ایران و در شهر مشهد در کتابخانه آستان قدس رضوی همه نسخه های سانسکریت این کتابخانه را فهرست بندی کرد. او حالا که حدود یک سال از اقامت 6 ماهش در ایران میگذرد از تجربه سفر خود به ایران میگوید. این گزارش را همکارمون عبدالملکی از دهلی نا برای ما ارسال کرده است که اکنون با هم میشنویم.
این جوان 31 ساله هندی فارغ التحصیل مقطع دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی و زبان سانسکریت دانشگاه دهلی است.
اگر تو حقیقت بخواهی بدانی، صدا کن دعا کن به سوی خدای.
او آثاری از شعرا و نویسندگان ایرانی را به هندی ترجمه کرده و همچنین کتب هندی که قرون گذشته به فارسی ترجمه شده بود را نیز بررسی و نقد کرده است.
من کتاب های فارسی را که مثنوی معنوی هست از مولانا کار مولانا هست اون را از آن 125 داستان ها را به هندی ترجمه کردم.
6 ماهی در ایران زندگی کرد.
مردم خوب هستند، مهمون نواز هستند و دینی هستند.
آنچه که از ضرب المثل های ایرانی در مدت اقامتش شنیده و یا در کتاب های فارسی خوانده بود با ضرب المثل های هندی مقایسه کرده است.
مثلا یک ضرب المثل هست که نوش دارو پس از مرگ سهراب، مثلا این هست، این همین به هندی است که اب پستائے ہوت کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، یعنی الان کی کار تمام شد بعد از تمام شد نے کار الان چیزی کی آبودی دن برای هیچ نیست، فائدہ نہ دارے.
حرم امام رضا چطور بود؟
ان کے خیلی خوب بود، خیلی بزرگ بود، کشنگ بود، تمیز بود. نہ فقط ایران، از ہند هم مردم آمده بود، ہند از پاکستان برای زیارت.
آئی چندر گفته هر سال 6 ماه مشهد مجاور امام رضا علیه السلام بوده، خیلی علاقمند باز هم مهمان این شهر بشه. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
طبق نتیجه های اولی کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان، صدر جبارف با کسب حدود 80% از آرای شرکت کنندگان به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب شد. بر اساس قانون انتخابات قرقیزستان زمانی که یک نامزد بیش از 50% رای ها را کسب کرده باشد دور دوم انتخابات برگزار نمی شود و نیز در صورت حضور 30% از افراد دارای شرایط رای دهی انتخابات مشروع دانسته می شود. کمیسیون مرکزی انتخابات و همپرسی قرقیزستان میزان مشارکت مردم در انتخابات را 33.8% عنوان کرده است. انتخابات رئیس جمهوری و همپرسی برای چگونگی اداره دولت قرقیزستان روز یکشنبه 10 ژانویه برگزار شد و استاد انتخابات این کشور اعلام کرد که تا 24 ژانویه نتیجه های نهایی را جمع‌بندی و اعلام میکند. نتیجه همپرسی اصلاح قانون اساسی قرقیزستان نشان داد که 81.52% از مردم از نظام رئیس جمهوری حمایت کردند. رئیس جمهوری جدید قرقیزستان از همه گروه های سیاسی در این کشور خواست و منظور حفظ ثبات کشورشان نتیجه انتخابات را بپذیرند. صدر جبروف سیاستمدار ملی‌گرای قرقیزستان در نخستین سخنرانی خود پس از پیروزی در این انتخابات روسیه را شریک راهبردی قرقیزستان خطاب کرد. جبروف با اشاره به اینکه در دوران سخت و بحرانی قدرت را در دست گرفته است تاکید کرد که برای حل بحران ها به زمان نیاز دارد. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان اعلام کرد که بیش از 80% از رای دهندگان همچنین از پیشنهاد اصلاح قانون اساسی این کشور برای اعطای اختیارات بیشتر به رئیس جمهوری در مقابل کاهش اختیارات پارلمان حمایت کردند. صدر جابروف رئیس جمهوری فعلی قرغیزستان در پی اعتراضات خشونت آمیز ماه اکتبر سال گذشته 2020 از زندان آزاد شد و به مقام نخست وزیر رسید. روز یکشنبه به طور همزمان همفرسی نظام حکومتی قرغیزستان نیز برگزار شد که بر اساس نتیجه های بدستان 81% از مردم به نظام ریاست جمهوری رایدن و پس از یک دهه نظام حکومتی ریاست جمهوری را به کشور خود برگرداندند. در پی تغییر سیاست شبکه اجتماعی واتساپ در ترکیه و بعضی کشورها برای به اشتراک گذاری اطلاعات کاربران در شبکه های اجتماعی دیگر همچون فیسبوک، خروج کاربران از این شبکه در ترکیه شتاب بیشتری به خود گرفته است. واکنش ها و نگرانی از تغییر سیاستی حریم خصوصی شبکه واتساپ سبب شده است تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز واتساپ را ترک کند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان کاملی از آنکارا جلب میکنیم.
کوچه گسترده از شبکه اجتماعی واتساپ در ترکیه.
واتساپ پازارتیسی گونو گیزیلی پولیتیک
در پی تغییر سیاست شبکه اجتماعی واتساپ در ترکیه و چند کشور دیگر مبنی بر ادعای صاحبان این شبکه برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاربران در شبکه‌های اجتماعی دیگر.
سعید ذوالفقار، چند درصد از مردم ترکیه از واتساپ استفاده می‌کنند؟
%99.7 واتساپ کلانیو.
در ترکیه 99.7% از دارندگان تلفن‌های هوشمند از واتساپ استفاده می‌کنند. اینکه شرکت واتساپ تصمیم گرفته اطلاعات شهروندان ترکیه را با دیگر شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های بین‌المللی اقتصادی به اشتراک بگذارد، غیر قابل قبول است.
نگرانی و اقدام فوری از نهادها و سازمان‌های دولتی آغاز شد. از ریاست جمهوری تا وزارت دفاع، اقتصاد، بهداشت و چند سازمان دولتی دیگر با ترک واتساپ به شبکه اجتماعی داخلی کوچ کردند.
آمریکا و اسرائیل نرنده. اونیالار آدملار جایر جایر.
این یک بازی توسط آمریکا و اسرائیل است که با حربه سوء استفاده از شبکه‌های اجتماعی تحت مدیریت خودشان در پی سرقت و بهره برداری از اطلاعات هموطنان ما هستند. ما هرگز اجازه نخواهیم داد.
چند ماهی می‌شود دولت ترکیه برای مدیریت و کنترل فضای مجازی تصمیمات و اقدامات جدی را در دستور کار دارد. تنها در شبانه روز گذشته بیش از 1,000,000 شهروند ترکیه با حذف واتساپ شبکه‌های اجتماعی داخلی را در تلفن همراه خود راه اندازی کردند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
در پی گسترش ویروس کرونا در چین، شبکه راه و نقلات عمومی در استان هبی واقع در شمال پکن به صورت کامل تعطیل شده است. مقامات چین برای از بین بردن خوشه جدیدی از عفونت ویروس کرونا به حالت آماده باش در آمدند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان خالق وردی از پکن.
در پی شیوع مجدد ویروس کرونا در چین، سیستم حمل و نقل عمومی در استان هبی واقع در شمال پکن به صورت کامل تعطیل شده است. مقامات چین برای از بین بردن خوشه جدیدی از عفونت‌های ویروس کرونا در شهر شیجیاژوانگ به حالت آماده باش در آمدند.
آزمایش گسترده ویروس کرونا برای همه ساکنان شهر شیجیاژوانگ و همچنین شهر شینگتای در دستور کار قرار گرفته. ارتباطات به شدت کنترل می شود.
مقامات چین خروج مردم از این شهر را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کردند.
در تلاش هستیم تا منشأ ویروس را در این منطقه شناسایی کنیم. مردم مانند گذشته باید همکاری کنند، وگرنه خطر همه شهر را تهدید خواهد کرد.
کمیسیون بهداشت چین اعلام کرد تا کنون بیش از 100 مورد مثبت به ویروس کرونا در این شهر ثبت و گزارش شده است.
باید به شدت مراقب بود. خطر در کمین است. در این وضعیت هر چقدر روابط کنترل شود، نتیجه بهتری دارد.
مقامات چین از مردم خواستند دستورالعمل‌های بهداشتی را دقیقاً رعایت کنند و به جز کارهای ضروری از منزل خارج نشوند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
و سازمان ملل متحد اعلام کرد بیش از 18 میلیون نفر در افغانستان به یاری‌های بشردوستانه نیاز دارند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد با انتشار گزارش اعلام کرد امسال 18,400,000 نفر در افغانستان به یاری‌های بشردوستانه نیاز دارند که این رقم در مقایسه با 4 سال قبل 6 برابر شده است. یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که برای حفظ جان حدود 16 میلیون نفر در افغانستان به 1 میلیارد و 300 میلیون دلار کمک نیاز وجود دارد. پیامدهای چند دهه بحران و جنگ، وقوع حادثه‌های طبیعی و فشارهای اقتصادی و اجتماعی برگرفته از گسترش ویروس کرونا سبب افزایش شمار بیشتر نیازمندان در افغانستان شده است. این در حالی است که وزارت امور مهاجرت افغانستان اعلام کرده است که به دلیل افزایش خشونت‌ها خانواده‌های زیادی در 30 ولایت این کشور مجبور به ترک مناطق اصلی زندگی خود شدند. همچنین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان است اعلام کرده که در نتیجه جنگ‌های داخلی و شدت خشونت‌ها امسال 45,000 خانواده در این کشور آواره شدند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای برهانی که نگاهی دارد به دور تازه مذاکرات صلح گروه‌های افغانی در دوحه قطر.
بنابر نوشته رسانه‌های خبری، دور دوم مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان از روز شنبه هفته جاری در قطر آغاز شده و ادامه دارد. در مذاکرات صلح دور اول طالبان با دولت افغانستان با دخالت‌های آمریکا نتیجه مطلوب برای مردم افغانستان به دست نآمد و اینک دور دوم مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان با میزبانی دوحه پایتخت قطر از روز شنبه آغاز شده است. چند روز پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از طرح گمانه‌زنی ها درباره احتمال تشکیل دولت موقت در این کشور گفت انتقال قدرت در افغانستان در چارچوب نتایج مذاکرات صلح تنها از طریق برگزاری انتخابات امکان پذیر است. اشرف غنی افزود مردم افغانستان منحل شدن نظام اسلامی را در این کشور نمی پذیرند و وظیفه اصلی وی این است تا قدرت را به شکل قانونی واگذار کند. دور دوم مذاکرات صلح افغانستان در شرایط در قطر از سر گرفته شد که تا حدود ابهامات موجود در روند این گفتگوها کاهش یافته است و دو طرف با خواسته های مشخص با مرحله تازه از چانه‌زنی یا معامله برای خاتمه جنگ و برقراری ثبات در این کشور گام نهاده اند. دولت افغانستان در دور اول مذاکرات صلح در صدد ارزیابی خواسته های طالبان برای ورود به روند صلح قرار داشت. با وقفه چند هفته‌ای برای شروع دور دوم گفتگوهای صلح که بازگشت اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان و کابل را نیز در پی داشت، فرصت فراهم شد تا شورای عالی مصالحه ملی، مقامات ارشد دولت و دیگر شخصیت‌های با نفوذ سیاسی در افغانستان در قالب نشست‌های دو یا چند جانبه و بررسی راهکارهای موجود برای داشتن موضع یگانه برای ورود به دور دوم مذاکرات صلح بپردازند. اظهارات رئیس جمهور افغانستان درباره برگزاری انتخابات برای انتقال قانونی قدرت در چارچوب نتایج مذاکرات صلح، با وجود آنکه شورای عالی مصالحه ملی در این کشور مسئولیت امور صلح را عهده‌دار است، نشان داد که موضع نهایی افغانستان در دور دوم مذاکرات صلح آن چیزی است که اشرف غنی آن را ترسیم کرده است. با وجود آنکه انتظار می‌رفت برای نشان دادن وجود اتحاد ملی در افغانستان و تمکین با جایگاه شورای عالی مصالحه ملی، موضع مطرح شده توسط اشرف غنی در قالب بیانیه از سوی این شورا منتشر می‌شد، اما نقطه قوت تیم مذاکره کننده دولت افغانستان برای دور جدید گفتگوها مشخص شدن سیاستی است که این تیم باید اطراف محور آن مذاکرات را پیش ببرد. بنابر گفته محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان، طالبان تمایل به برقراری آتش بس با حکومت افغانستان ندارند، زیرا از آتش به عنوان ابزار برای امتیازگیری استفاده می کنند. محمد مختاری با اشاره به آغاز دور دوم مذاکرات میان هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر و تأکید حکومت افغانستان و هیئت مذاکره کننده این کشور بر آتش بس اظهار داشت تا طالبان احتمالاً در این دور از مذاکرات هم آمادگی پذیرش آتش بس را ندارند، زیرا آنها از ابزار آتش به عنوان یک امتیاز استفاده می کنند. محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان، در رابطه با دور دوم مذاکرات صلح بین افغانی گفت:
یکی از مسائل مهم از مطالبات مهم مردم افغانستان بحث آتش بس هست و این در دور قبل هم در محراق توجه بود. متاسفانه در دور اول در این رابطه هستند حاضر به صحبت نشدن. مسئله همینطور ماند. در این مرحله هم از قرائن و شواهد پیداست که طالبا ای آمادگی را نداره که آتش بس فراهم شود، به دلیل اینکه اونها از ابزار آتش در واقع بهره میگیرن و به عنوان یک امتیاز از او استفاده میکنن. لذا از اظهارات یا از اقداماتی که تاکنون طالبا داشته در عرصه های میدانی ما هیچ گونه نشانه ای را در این عرصه نمیبینیم، مگر آنکه با توجه به تغییراتی که در سیستم حکومتی آمریکا فراهم شده، بعد از 12 روز دیگه ممکنه حکومت جدید سری کار میآید. اگر سیاست‌های حکومت جدید آمریکا تغییراتی داشته باشد در این عرصه، فشارهای بالای طالبان فراهم بکنند و اونها را تحت فشار قرار بدن و همینطور کشور پاکستان را تحت فشار قرار بده که بالای طالبان به عنوان یک اهرم فشار وارد بکنند تا اونها تن به آتش بس بدن، امکان داره که به هر حال ما در این عرصه به پیشرفت هایی برسیم. در غیر این صورت اگر همین سیاست ادامه داشته باشه، ممکنه بحث آتش بس باز هم مانند دور قبلی چندان مطرح نشوه، یا اگر مطرح هم شوه در میدان عمل تطبیق نشوه. و بعید به نظر میرسه که اگر همین روال و همین سیستم و همین آقای خلیلزاد باشه و این روند به این شکل بخواه اداره بکنه، ما به آتش بس دست پیدا بکنیم.
در دور اول مذاکرات تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با سیاست مشخص برای رویارویی با خواسته های طالبان وارد این گفتگوها نشده بود، اما در دور دوم این مذاکرات تأکید بر برگزاری انتخابات برای انتقال قانونی قدرت، مسیر مورد نظر کابل جهت معامله را برای این گروه نیز شفاف کرده است. طالبان نیز با رد تشکیل دولت موقت در افغانستان در آستانه شروع دور دوم مذاکرات صلح که تا قبل از این از شروط این گروه محسوب می شد، دست کم یک گزینه را از روی میز گفتگوهای پیش رو حذف کرد. با رد موضوع تشکیل دولت موقت در افغانستان از سوی طالبان و تأکید همیشگی این گروه بر تشکیل امارات اسلامی در این کشور، می توان حدس زد که در دور دوم مذاکرات صلح طالبان بر تحقق این گزینه برای پایان جنگ و دستیابی به صلح اصرار کنند. با توجه به آنکه تغییر ماهیت نظام افغانستان از جمهوری اسلامی به امارت اسلامی لازمه تغییر قانون اساسی است، چنانچه طالبان بر تشکیل امارت اسلامی پافشاری کنند، دور دوم مذاکرات صلح در قطر با چالش‌های بیشتری در مقایسه با دور اول روبرو خواهد شد، بخصوص آنکه در نوع مورد نظری طالبان برای آینده سیاسی افغانستان جمهوریت جایگاهی ندارد، که این مسئله علاوه بر مخالفت‌های گسترده داخلی با موضع منفی جامعه بین المللی نیز روبرو شده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. تعیین 26 انور برای ارائه پیام سالانه امام علی رحمان به پارلمان تاجیکستان. قرض 95 میلیون سومانی ساکنان شهر دوشنبه بابت برق مصرفی و اعلام نتیجه های اولیه انتخابات رئیس جمهوری قرقیزستان. نظام حکومتی در قرقیزستان از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و با آرزوی سلامتی و سربلندی برای شما از درگاه خداوند یگانه ممنون. در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند نگهدار همگی شما بود.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.